أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله آخر بحثهم بمقدار درباره بيماريها وداروها سالا امروز بيماري يتذكري بديد 5 دقيقة آخر یه بیماری معرفی، یه بیماری. خب بحثمون راجع به استفاده از نوره. نور درمان است، ولی سؤالی که امروز مطرح میشه اینه: آیا تراشیدن و کندن با دست یا با آلت جایگزین نوره و استفاده از نوره میشه یا نمیشه؟ سوال اینه، میتونه تراشیدن، استفاده از تیغ یا کندن با دست یا با دستگاه، آیا میتونه جایگزین نوره بشه یا نمیشه؟ یا اینکه خود نوره خصوصیتی داره، فواید خاص خودش داره که در تراشیدن و کندن این خصوصیت و این فواید وجود نداره. شکی نیست که خود نوره مطلوبه، شکی نیست که نوره فواید داره. این فواید و این آثار در تراشیدن و در کندن این فواید و آثار وجود نداره، شکی نیست. اینجور که از تمامی روایات و مجموع روایات استفاده میشه، اینجا مسئله به نحو تعدد مطلوب است. ما دو تا مطلوب داریم: یه مطلوب تراشیدن و زدودن موهاست، این یه مطلوبه، خواه با تراشیدن، خواه با کندن، خواه با نوره، یه مطلوبی داریم، یه محبوبی هست و اون تراشیدن و زدودن موهاست. موها باید زدوده بشه و اجازه نداد موها بلند بشه، این یه مطلوب. یه مطلوب دیگری هم استفاده از نوره، از نوره انسان بایستی استفاده کنه به خاطر فوائدش و خواصش، هرچند در بدن مو هم نباشه. روایاتی داشتیم فرماید که من پری روز از نوره استفاده کردم، امام فرمود دوباره استفاده کن فانه طهور. این مسئله زدودن مو نیست، مویی در کار نیست، این مسئله طهور بودنشو، پاک کننده بودنش و پاکیزه کننده بودنش و استریل کننده بودنش، اینا مهمه. درمان بیماری ها بودنش. پس دو تا مطلوب داریم: یک مطلوب زدودن موها به هر وسیله، یک مطلوب استفاده از نوره. خب پس بنابراین مانند تراشیدن و کندن میتونه جایگزین نوره در مطلوب اول، میتونه در زدودن مو جایگزین مو نوره باشه، ولی در این که نوره پاکیزه کننده است و استریل کننده است و درمان بودنش، تراشیدن و کندن جایگزین او نخواهد بود. روایاتی هم داریم دال بر این معناست، زیرا روایاتی امر میکنه بکندن و فوائدش رو ذکر بکنه، روایاتی هم داریم امر میکنه به تراشیدن و فوائدش رو ذکر میکنه، و روایاتی هم داریم می‌فرماید که بهترین استفاده از نوره در مرحله بعد تراشیدن و در مرحله سوم هم کندن. روایتی هم داریم دال بر این است که کندن مضراتی هم داره. حالا این روایات را بخونیم. یه روایتی داریم که مفادش اینه، اجازه ندید، این مطلوب اول ازش ثابت بشه که مطلوب اول زدودن مو و اجازه ندادن مو بلند بشه. روایتی از پیامبر داریم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان داره به خداوند و روز آخر روز قیامت، فلا یترک آنته فوق 40 یوما، آنتش را رها نکند بیش از 40 روز رها نکند، حتما اینها را بتراشه و بزدایه مواشه. پس اینجا بحث نوره نیست، بحث زدودن مو، کوتاه کردن مو است. روایت دیگر هم فرماید که فرماید لا یطولن احدکم شاربه، کسی اجازه نده سبیلش بلند بشه، ولا آنتش، ولا شعر جناحه، موهای زیر بغلش، فان الشیطان یتخذها مخابئ یستتر بها، زیرا شیطان اینها را پناهگاه قرار میده و زیر اونها مخفی میشه. ببینید مطلوب اجازه ندادنه که این موها بلند بشه، مطلوب از بین بردن مخفیگاه شیطان و پناهگاه شیطان، این مطلوبه. از این روایات، از این دو روایات، این مطلوب اول استفاده میشه. مطلوب این است که مو نباشه، مطلوب این است که مو کوتاه باشه، مطلوب این است که پناهگاهی برای شیطان در بدن وجود نداشته باشه، مطلوب این است که جای مخفیگاهی برای شیطان در بدن وجود نداشته باشه. این مطلوب اول. خب به همین جهت روایاتی هم امر میکنه به کندن و فوائدش رو ذکر میکنه، یا روایاتی امر میکنه به تراشیدن. روایاتی که امر میکنه به کندن، این روایت از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، نتف الابطی ینفی الرائحه المکروهه، کندن زیر بغل، موهای زیر بغل بوی بد را برطرف میکنه، بوی بد زیر بغل را برطرف میکنه. و هو طهور، این پاکیزگی و سنتون، سنت پیامبران هم هست. خب این راجع به کندن، راجع به تراشیدن پیامبر میفرماید احلقو، بتراشید شعر الابطی، موهای زیر بغل، للذکر والانثى، مرد و زن بتراشند موهای زیر بغل رو، مطلوب این کار. پس معلوم میشه خود کندن و زدودن و تراشیدن مو مطلوبه به هر شکل. علا البته این روایت اول، نتف الابطی، کندن، هرچند به اسم کندن و به لفظ کندن وارد شده، بعد چون میفرماید و هو طهورون، شاید مراد همون استفاده از نوره، ولی تعبیر شده به کندن، یعنی کندن به وسیله نوره، تراشیدن و زدودن به وسیله نور است. خیلی خوب. البته مانند کندن این در حالات اضطراری، چون روایات متعددی داریم که این ضرر داره، ضرر میزنه و ضرر داره. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید نتف الابطی یضعف المنکبین، کندن موهای زیر بغل شانه ها را سست میکنه، ضعیف میکنه، یضعف المنکبین و یوهی و یضعف البصر، بینایی را ضعیف میکنه، سست میکنه، ضعیف میکنه، بینایی را ضعیف میکنه و سست میکنه. روایت دیگری ان نتف الابطی یوهی او یضعف، کندن موی زیر بغل سست میکنه و ضعیف میکنه، و بس بهتر او را بتراشید، احلق او را بتراش، تراشیدن بهتر است. خب روایات متعددی هم داریم، میفرماید حلقه افضل من نتفه، تراشیدن بهتر از کندن، و طلیه افضل من حلقه، استفاده از نوره بهتر از تراشیدن است. خیلی خوب این راجع به مثل عانت و زیر بغل مشخصه، اینها میتونن جایگزین باشن. خب اما نسبت به بقیه بدن، خب ما میدونیم خوندیم در مورد کل بدن بایستی از نوره استفاده کرد، به صلاح اینه، مطلوب اینه که انسان از نوره استفاده کنه در تمامی بدن، کل بدن رو نوره بماله. خب این مطلوبه، روایتش هم خوندیم، کار ائمه هم همین بوده. سوال اینه، حالا که از روایات استفاده میشه که تراشیدن و کندن جایگزین نوره و استفاده از نوره و مالیدن نوره، آیا می شود از روایات استفاده کنیم که مراد تراشیدن کل بدن یا تراشیدن یا کندن کل موهای بدن این جایگزین نور است، یا مراد فقط در اون جاهای مخصوص که عانت و زیر بغل و امثال ایناست، اینها مراده یا در خصوص جاهای مخصوص؟ خب از مقتضای اطلاق و جایگزین بودن باید بگیم برای همه بدن. بالاخره چون میفرماید یا این کار رو بکن یا نوره بمال یا جایگزین او از تراشیدن استفاده کن یا از کندن، خب امام میفرماید بله، امام در روایتی از امام صادق میفرماید انی لأحلق من الطلیته الى الطلیه، من ما بین دو نوره، ما بین دو نوره یعنی 15 روز، هر 15 روز سنت اینه، کار امام این بود هر 15 روز یه بار از نوره استفاده می کردن. امام می فرماید من در این میان از این از میان 15 روز یه بارم بدن می تراشم، از تراشیدن استفاده می کنم، از تیغ استفاده، انی لأحلق و حلق یعنی تراشیدن، من الطلیته الى الطلیه، از این نوره تا اون نوره یه بار هم مهمه می تراشم. خب این ائمه مقید به این شکل بودم. علی ای حال مستفاده از این که این جایگزین اون است، الحلق افضل من النت، تراشیدن بهتر از کندن، و الطلی افضل من الحلق، نورمالیدن بهتر از تراشیدن است. علی ای حال از اون از مجموعه روایات این جایگزین اون استفاده میشه و مقتضای جایگزینی یا هر جایی که نور استفاده میکنی اونجا هم تراشیدن استفاده کن. ولی خب به نظر میرسه تراشیدن و مرور دادن تیغ روی بدن معلوم نیست خوب باشه و مطلوب باشه، بیشتر مراد زدودن موهاست و مراد اون جایی که موه است. اگر هم تراشیدن جایگزین نوره در اون جاهایی که مو باشه، چون بیشتر تعبیرات راجع به تراشیدن مراد از بین بردن و زدودن مو و کوتاه کردن مو، این مراده، بحث طهور و پاکیزه بودنش و درمان بودنش نیست. یعنی اگر انسان مثلا تیغ را مرور بده و بکشه رو جایی که مو نباشه، آیا این مفیده؟ معلوم نیست مفید باشه، شاید ضرر هم داشته باشه، چون تیزه، بالاخره آسیب میزنه، یقینا آسیب میزنه به سلولای بدن، معلوم نیست مطلوب باشه، معلوم نیست خوب باشه. ولی در جاهایی که مو هست میتونه جایگزین باشه، چون جایگزین در زدودن موست. بله این معلومه. کندن هم میتونه جایگزین در زدودن مو، اصلا کندن در جایی که مو نباشه معلوم معنا نداره. ما میگیم این کندن جایگزین نور است. خب نوره کل بدن استفاده میشه، حالا بگیم کندن هم کل بدن استفاده کنید، حتی جایی که مو هم نباشه موها را بکن، این معنا نداره چون مو وجود نداره تا بکنه. پس مراد جاهایی که مو هست و بخصوص اون جای مخصوص مثل عانت و زیر بغل و امثال اینا، شاید حتی موهای دیگر بدن را هم شامل نشه. این مال نوره است، چون نوره پاکیزگی میاره و بدن را استریل میکنه، بعید نیست مراد جاهای مو باشه. بخصوص در روایت بفرماید که کندن مضراتی هم داره، پس اختصاص پیدا میکنه به جایی که مو باشه و از باب ناچاری میخوان موها را بزدایند و از این روش های مختلف استفاده کنم. این بحث تمام شد. حالا یه روایتی از امام صادق بارد. فرمود اینی لأحلق، خوندم روایتشه حالا نصشه، بله اینی لأحلق، حالا اون روایت ضعف فرمایت که خوندم قبل نصاد کالیقون نطف الابطی یضعف المنکبین و یوهی و یضعف البصر، این سه چهار تا روایت بلکه یه بابیه، روایت دیگری فإن نطف الابطی یوهی او یضعف احلقو، روایت دیگر احلقو افضل، بین خوندم این یه روایت فقط مونده. امام صادق فرمود اینی لأحلق من الطلیت الى الطلیه، من از نوره تا نوره یعنی 15 روز در این وسط یه بار هم بدنمو میتراشم، موهام میتراشم، اینی لأحلق من الطلیت الى الطلیه. ببین ائمه چقدر مقید بودن و چقدر این مسائل رو با تأکید انجام میدادن، فقط صرفا استفاده از نوره نیست، در این میان هم از تراشیدن استفاده میکنن، چون سنت در نوره 15 روز یه بار، ولی در عین حال ائمه از تراشیدن هم استفاده میکنن. این بحث تمام شد. بحث بعدی بله حلق شاید شامل بشه، بله بله تراشیدن دیگه، چون الان در اطلاق و عرفی برای ماشین هم تراشیدن میگه، میگه سرش تراشید با ماشین، تراشید نمیگه، در عربی هم همجور حلق راست، ممکن نطف بشه، ممکن داخل در نطف و کندن است، اون میکنه از ریشه میکنه، ولی تراشیدن یعنی کوتاه کردن و مثلا تیغ زدن و همزاره اینه. درست بر درسته، ولی ما چون در اون شروع که ما فرمایم به دقت العقلیه، ولی ما در ملاکات شرعی تابع اطلاق عرفی هست. خب باشه، چون چون خطاب به عرف است، چون خطاب به عرف است، ما باید بگیم که مراد موضوعات عرفی است. بله. آسیاب هم بود، آسیاب سنگی بوده. بله. خب همین صدق مهم، صدق عرفیه، چون احکام کل احکام طبی و احکام شرعی تابع صدق عرفیه، به همین جهت چون خطاب ماهیت دقت العقلیه، بله ماهیت عوض بشه، با اندک تغییر عوض بشه، ولی ما مکلفیم فهم عرفی را رعایت کنیم علا بنابر استدلال لده. نه این اسم نه 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 حقیقی هم مردم نمیگن بدون قرینه، میگن سرم تراشیدم، میگن سرم تراشیدم با ماشین تراشیدم بدون محابا بدون وقرینه استفاده بگو. خیلی خوب، بحث بعدی بحث خضاب بعد از نوره، استفاده از حنا بعد از نوره، خضاب بهش میگن خضاب، خضاب یعنی حنا، استفاده از حنا و رای کردن مو و بدن، این بهش میگن خضاب. البته بحث خضاب خواهد آمد، مفصلا خواهد آمد در بحث زینت، ولی حالا اینجا این خضاب خاصیست، خضابیست که جاش در حمام هست، خضاب در حمام یعنی استفاده از نوره در حمام، اون هم بعد از استفاده از نوره. اینها دوتاش یه مطلب واحدی، فرماید کسی که از نوره استفاده کنه و بعد از اون از حنا استفاده کنه، این فواید زیادی داره. خب روایت برای این کار فوایدی ذکر میکنه، یکی از فوایدش این است که پیشگیری مثلا از جزام، پیشگیری از پیسی، پیشگیری از مش من اطلا و اختضب بالحنا، کسی است که از نوره استفاده کنه، نوره بماله و بعد هم از حنا استفاده کنه، آمنه الله خداوند ایمنش بکنم. آمنه الله من ثلاث خصال، السخصلة الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها، الجذام في سيو خره تا نوره بعدی ایمن خواهد بود، تا نوره بعدی ایمن خواهد بود. خب میشه از این روایت استفاده کرد، این برای پی سی هم خوبه، درمان پی سی. درسته اینجا به اسم پیشگیری گفته شده، ولی بعید نیست درمان هم شامل بشه. بس یکی از درمانهای پی سی همینه. شاید بنده اعتقادم اینه درمان کل بیماری های پوستی، حتی پستوریازی و غیر پستوریازی، اگزیما و امثال اینها، نور اول باید بمالن به بدن، بعد بشورن و بعد از اون هم از حنا استفاده کنن و حنا را به کل بدن بمالن. خب این خودش درمانه. وقتی میتونه برای جذام مفید باشه که بیماری سختیست، برای پی سی که درمان است، میتونه برای کل بیماری های پوستی هم درمان باشه. روایت که الان روایت بگه از نوک سر تا از فرق سر تا نوک پا، حنا همین میگه. حالا بخورم. خیلی خوب. روایت دیگری فرمان من اطلا فتدلک بالحنا، کسی که نوره بمالد و بعد هم با حنا بدنش رو بسابد و بله من قرنه الى قدمه، از فرق سر تا نوک پا، نفی عنه الفقر، فقرش برطرف میشه. خیلی خوب. این روایات هم روایتی هم داله بر این است که جای این کار در حمام است، هر جا نیست، هر جا این فایده را نداره. روایتی بله. خوب من اطلا و اختضبه، کسی که از نوره استفاده کنه و از حنا، یعنی رنگ کنه، خضاب یعنی رنگ کردن، بالحنا آمنه الله من ثلاث، ایمن میشه از ستو. سه چی؟ روایات دیگری اون تفسیرش بکنه، من تمام بدن، اول تمام بدن با نوره بمارید، بعد هم تمام بدن، تازه در مورد حنا میگه حتی موهای سر، در نوره اینجوری نیست، ولی در حنا میگه حتی موهای سر و حتی صورت، از فرق سر، قرن، قرن یعنی نوک سر، نوکای سر، از نوک سر تا نوک پا این حنا بمال دیگه، حتی بیشتر از نوره، چون نوره شاید شامل سر و صورت نباشه. الان عرض میکنم این تعبیرات دو جوره، یکی به شکل خضاب، یکی به شکل دلک. انشاءالله اینو میخونیم. بله؟ خضاب، کلمه خضاب به معنای رنگ کردن، استفاده از حنا و قصد رنگ کردن. بله نه، البته الان عرض میکنم چقدر باید خضاب کنیم. خب روایت دیگری که داله برای است که این ظرفش حمام است. پیامبر فرمودن، فرماید که من دخل الحمام، کسی که وارد حمام بشه، این شرط، وارد حمام بشه، و اطلا، بعد از نوره استفاده کرد، ثم اتبعه بالحنا، بعد از اون از حنا استفاده کرد، من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا نوک پا، کان امان الله ایمنی، پیشگیری از جنون، جذام، پی سی، خوره، الى مثله من النوره، تا نوره بعدی. خب ببینید اینجا کلمه جنون هم اضافه شده، برای جنون هم مفیده، افرادی که دیوانن، برای دیوانگی و جنون و مالی خالیا این کار مفیده، خوبه در درمانهاشون هم زمیمه بشه. بله اون ترکیب نوره ما خوندیم چند روز قبل، همون که زرنیخ یک ششم آهکه. نه اصلا نوره فعلا کافیه، اصلا نوره کافیه. خیلی خوب این بحث بله این یکی تاوش. بعید هم نیست بله. بله بله نوره بله. این نیاز به تجربه داره. خطرناکه. نه ببینید راجع به نور جا معین نکردن. من اطلا یعنی همون کاری که همیشه انجام میدی چیه؟ ما گفتیم مستفاده از روایت بدن به جز سر و گردن، این از روایت استفاده میشه. ولی بعد در باره نور دیگه جا معین کردن، از نوک سر تا نوک پا. چرا این از نوک سر تا نوک پا در باره نور نیومده؟ پس معلوم میشه مراد همون چیزی که همیشه انجام میدن. میفرماید من دخل الحمام فاطلا، تمام. کسی وارد حمام از نوره استفاده کنه، تمام. نفرمود اطلا رأسه الى قدمه، فرق سر تا نوک پا. مراد اطلا همون چیزی که معمول است و متعارف است و نهایتش گفتیم از ائمه استفاده میشه که کل بدن بجز سر و صورت. بعد فرمود ثم اتبعه بالحنا، بعد از نوره هم از حنا استفاده کند. من قرنه الى قدمه، از فرق سر تا نوک پا. اینجا دیگه جاش معین کردن برای حنا کل بدن با سر و صورت. من قرنه الى قدمه کان امان الله من الجلام. خب از این روایت استفاده میشه این است که این کار باید در حمام باشه، به جایی که گرم و مرطوب باشه. دوم این است که چیزی که با حنا مالیده میشه کل بدن، حتی سر و موها و صورت و گردن و همه بدن. خب فقط خصوص محل نوره نیست، کل بدن. سومین بله حالا عرض میکنم. خب یه مسئله دیگه این است که میفرم کار ایمان بود خواهد بود. من طلیتن الى طلیه، از این نور استفاده کردن تا نور بعدی ایمان خواهد بود. مراد چیه؟ مراد واقعا از نور تا نور و از زمانش تا زمانش. 15 روز مثلا ایمان خواهد بود یا نهایت 40 روز بنابر روایات. تا 40 روز در امان خواهد بود. نه اینکه از خود نور تا نور بعدی، چون یک کسی ممکنه 10 سال نور استفاده نکنه، یعنی 10 سال ایمان خواهد بود بعید به نظر میرسه. اونی که مراد اینجا یعنی زمان نور است، از زمان نور تا زمان نور بعدی چقدر؟ 15 روز. از سنه فی النوره 15 یومن، 15 روز است، یا نهایتش بگیم 40 روز که دیگه بعد از اون انسان مسلمان و مؤمن هم حساب نمیشه. نهایتش 40 روز ایمنی در این فاصله، نه کل، نه واقعا تا نوره بعدی و استفاده از نوره بعدی. یه بعد آره البته ما این بحث کردیم که نوره زمانش چیه، آیا تابع بلند شدن مو یا زمان تعیین، روایت زمان تعیین میکنه، بحث بلند شدن مو نیست. حتی اگر مو در بدن نباشد میگه نوره استفاده کن. خیلی خوب، یک چیزی مونده، آیا مراد مالیدن یا ساییدن؟ برطرف کر ساییدن، این کلمه تدلک بیشتر برای این مورد استفاده میشه. فرماید که نوره را به وسیله حنا بزودا، از بین ببر و پاکش کن از بدن به وسیله حنا. ما قبلا خوندیم مثل برگ هلو، ثجیر و عصفور و امثال اینا، به وسیله اینا مثلا نوره را برطرف کن. حالا اینجا میفرسن که فرماید که آیا مراد مالیدن یعنی اول نوره را بشوری از بدن برطرف بشه بعد از حنا استفاده کنی؟ ظاهر بیشتر روایت اینه. فقط یه روایت داریم، روایت فقر. در روایت فقر میگه که انه ازش استفاده میشه که نوره را به وسیله حنا برطرف کن، چون کلمه دلک داره. روایتش بخونم. فرماید من اطلا فتدلک، یعنی کسی که نوره بماله نفر بوده نوره را بشوره بعد حنا استفاده کنه. فتدلک یعنی بدن را سعید و نوره را تمیز کرد وسیله حنا. البته بعید به نظر میرسه، چون حنا اینقدر سفتی و زبری نداره که بیاد نوره را برطرف کنه. حالا ولی بقیه روایت فرماید نه، من اطلا بعد هم مختضبه، این های کار اونم یک کار، نوره بماله بشوره بعد هم حنا استفاده کنه. بله؟ میکنه؟ و جیر اونجا بعد الخروج منها با کلمه بعد از خروج اومده. خب پس این ترجیح میده این مسئله را که بالاخره مراد همون مالیدن است، مراد که زود برطرف کردن نیست. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به سلامتی در زینت است. با آب حل کنه میمانند، قانونش اینه، عجل میکنه. خب برای رفع بوی بدن نوره خوندیم، فجیر عصفور و برگ هلو این چیزا را گفتن استفاده کنید. حالا بعد از این فرماید باز از نوره استفاده کنید و از روایت استفاده میشه. این درمانه، بحث برطرف کردن بوی نوره نیست، این درمانه برای جزام و جنون و پیسی و امثال اینا، خوره و امثال اینا مفید. نوره حنا حالا نه داغ و نه سرد ولر گرمه با آب داغ شاید بعید نیست. حالا میکانیزم، آره، راجع به زمانش، راجع به نور. خب وقتی انسان میماله قانونش اینه، البته اختلاف در روایات هست، ولی قانونش اینه، اول انسان محلهایی که مو هست بماله، آنه تو زیر بغل و امزال اینا بماله، بعد بقیه بدن. قانونش اینه است که هر وقت نوره عمل کرد و موها کنده شد اینجا باید بشوره، یه تأخیر نکن، فورا این کار انجام، فورا این را بشور. ولی برای حنا به نظر میرسه بهترین حالت این است که انسان اینقدر مکس کنه قدری بدن رنگ بگیره، گرچه صد کافیه. البته اگر اون را رعایت کنی شاید بهتر باشه، یعنی میدونی در ظرف 4 دقیقه نور اثر میکنه، شما هم 4 دقیقه رو بکس. حالا فرض کن که مو داره، بله فرض میکنیم که مو داره و مو ازاله بشه، برتر کنده بشه، این بهترینش. ولی قانون بله استنباطی میگه صدق کافیه، نور مالیده تمام شد، حتی 1 دقیقه هم کافیه. روایت همینه، روایت ظاهرش این است که صدق کافیه، ولی متفاهم عرفی میگه باید مو هم کنده بشه، متفاهم عرفی اینه، ولی روایت میگه صدق. درجه به حنام همینه، صدق کافیه، ولی بعضی روایات استفاده میشه ازش که قدری بدن رنگ بگیره، اینقدر مکس کن که یه مختصر رنگ بگیره. قانون در قانون استنباطی صدق کافیه، نوره مالیدی برو بشد تمام شد رفت. ولی یه روایتی داریم که بعضی ائمه زمانی که از حمام خارج میشدن که فرمود کانه کل ورده، مانند یه گل، من اثر الحنا، به خاطر اثر حنا شبیه به یه گل است. خب پس معناش این است که خوبش و بهترش این است که یه ذره نوره اثرش بکنه، ببخش حنا اثرش بکنه، یه مقدار بدن رنگ بگیره، هرچند زود این رنگ برطرفش از بین میره، ولی یه مختصر رنگ بگیره. و قانونش همینه، بالاخره نوره باید اثر خودش بکنه در بدن و در پوست بدن. کل بدن، بله کل بدن نوره، بله روایت گفته کل بدن، بله ظاهرش ظاهرش کل بدن، بله. حالا سلامتی در زینت. خب اینجور که معروف است و مشهور است بین مردم، آدم مؤمن تارک دنیا، تارک زیبایی، تارک تجمل، این از معروفه در اذهان مردم، ولی این درست برخلاف مستفاده از روایات و سیره پیامبر و ائمه است. از روایات استفاده میشه که زینت مطلوبه، زیبایی مطلوبه و اسلام زیباست، اسلام دینی است که باید معرفی بشه به کل دنیا. زیباست و زیبایی طلب است، از مردم میخواد که زیبا باشن، در نهایت زیبایی باشن. شما مثلا ان شاء الله خواهیم خود، ائمه ما روزی 23 مرتبه شانه میکردن، دیدیم چقدر امام صادق مقید بود. کان یحلق من النورت الى من الطلیت الى الطور، 15 روز صبر نمیکنه، سر یه هفته محرم میتراشید. زیبایی را رعایت میکردن، مسائل زیبایی را رعایت میکردن. مطلوب این زینت علاوه بر این هم سبب سلامتی و مایه سلامتی انسان باشه، بخصوص هر وقت هر چی انسان بالغ فرما هر چی هم سن بالا بره، انسان باید خودش زیبا کنه. بلکه هر چی سن بالا بره به شکل اکید و بیشتر مراد و مطلوب این است که انسان زیبایی را رعایت کنه، تا اینکه اون آسیب هایی که مرور روزگار به بدن وارد کرده و اون حالت زشتی در بدن به وجود آورده پنهان بشه، سفیدی موها پنهان بشه و پژمردگی بدن برطرف بشه. یکی از چیزهایی که پژمردگی بدن برطرف میکنه همین نوره و حناست. یکی از چیزهایی که بدن را سفید میکنه نوره و حناست. یکی از چیزهایی که بدن را شاداب میکنه نوره و حناست. پس مطلوبه، زیبایی مطلوبه در اسلام. اسلام میخواد مؤمن زیبا باشه، موهاش شانه کرده باشه، روغن مالی کرده. حالا ما امروز اگر کسی بینی موهاش جل زده یا روغن مالی کرده میگیم این مثلا لاته، بل حال این است که این همون مسلمان واقعی است، چون پیامبر چنین بودن. علی حال اسلام زیبایی میخواد، خداوند زیباست و زیبایی را هم دوست دارد. اولین بحثی که اینجا میخونیم بحث رعایت موها و رسیدگی به موهاست، این مطلوبه. علی حال مستفاده از روایت اینه، ما مخیریم بین دو تا کار، یا باید سرت بتراشی، یا اگر مو داشته باشی باید به او رسیدگی کنید. حق نداری مو داشته باشی و او را اهمال کنید، باید به او رسیدگی کنید. ما اینجا قبل یک سوالی داریم، آیا تراشیدن موها مطلوبه، کوتاه کردن موها مطلوبه، یا اجازه بدیم که موها بلند بشه، موهای سر به خصوص اجازه بدیم موها بلند بشه، کدوم یکی مطلوبه؟ این خودش یه بحثی خواهیم خوند ان شاء الله. خب حالا موی بلند چه مویی است؟ موی بلند چه مویی است؟ از روایات استفاده میشه موی بلند مویی که میتونه اون فرق ایجاد کرد در سر. اگر مو انقدر بلند بشه که انسان میتونه یه فرقی حالا وسط سر یا کنار سر فرقی ایجاد کنه در سرش، این میشه موی بلند، این موهای بلند. بلکه از روایات استفاده میشه موی بلند مویی است که از پیه گوش بگذره، بلندتر بشه، یعنی بیاد از سر وقتی فرق ایجاد کردی بیاد تا زیر گوش، تا از لاله گوش، زیر لاله گوش، تا لاله گوش موی بلند محسوب نمیشه، از لاله گوش که بگذره موی بلند محسوب میشه. پس دو تا روایت داریم، دو تا ملاک از روایت استفاده میشه. یه ملاک این است که بتونی فرق ایجاد کنی، یه روایت ازش استفاده میشه که از لاله گوش بگذره، هر چند قبل از اون میتونی فرق ایجاد کنی. پایدار است، بله بعید نیست، احتمالا اینا با هم مکمل هم باشن. خب حالا اگر هم فرقی، حالا یه حالی میشه گفت، بس مراد اگر هم فرق مراده این جور فرقی، حالا بفرموده ایشون این جور فرقی که فرقی پایدار باشه. اگر موها کوتاه باشه فرق ایجاد کنی یکم بعدش به هم میخوره. حالا یه حال اولی خواه هست امروز که امروز مردم اندک مویی که دارن یه فرقی هم ایجاد میکنن. بله وقت تمام؟ خب پس یه بیماری بخونیم که انشاءالله این مسئله بیماری ها را جدی بگیریم، چون تا حالا هرچی خوندیم راجع به درمان، بطور بعضی درمان ها مونده، این و درمان ها را انشاءالله داروها را خواهیم خوند، ترکیباتش خواهیم خوند، ولی حالا مسئله بیماری ها را رعایت کنیم، چون خوب نیست، صلاح نیست. مثلا یه بیمار میاد میگه من گاستریت دارم. خب شما میمونی گاستریت یعنی چی؟ لیکمپلان دارم. خب حالا درمانگر میمونه لیکمپلان یعنی چی؟ نمیخوایم کم بیاریم، توضیح بله این مسئله بدونیم خوبه. حالا یکی از بیماری هامون گاستریت، البته اینا همش اسم معادل داره، اینا میگن لیکن پلان نمیدونم فلان چنین چنان، ولی همیشه معادل داره. بله حالا انشاءالله معرفی میکنم. یک بیماری به نام گاستریت، گاستریت ورم معده، ورم معده همه هم میدونن ورم معده است، ولی خب بعضی هم میگن من گاستریت دارم، دکتر بهش میگه گاستریت، سر این بیچاره شیره میمانن، میگه گاستریت داره، واکر هست بیتر واکر هست میشه بله دیگه، بیمارش افتخار کنه یه من گاستریت دارم. خب بله خب این گاستریت ورم معده یا ورم حاد یا حاد یه خصوصیه داره، یا حاد یعنی همراه با درد و سوزش و هم حاد، یا مزمن طولانی. این ورم لایه مخاطی معده است، لایه اول معده، لایه مخاطی معده این ورم میکنه. خب ورم معده یا همون مخاط معده این نوعا ناگهانی اتفاق میفته، انسان سالم یه دفعه میره ورم معده پیدا کرد ناگهانی، و گاهی هم به صورت خطرناک بروز میکنه. علل این بیماری چه؟ اصل بیماری معلوم شد، یه ورم در معده به وجود میاد، اصل بیماری اینه، در لایه مخاطی معده است. حالا ما میگیم ورم معده، دیواره معده است، علائمش و اما راجع به علالش داروهای شیمیایی، ای خود این خارجی ها غربی ها این را گفتن، علالش داروهای شیمیایی، علالش الکل، مصرف الکل، علالش غذاهای خیلی داغ که پیامبر نفرمودن فقط غذای داغ نخورید، لا تطعمون النار، به ما آتش نخورانید، غذای داغ، لا خیر فی الحار، غذاهای خیلی داغ، غذاهای الرژیزاست یعنی نه اون مشکلی نداره، البته اونا میگن برای گاستریت میگن ادویه، ولی ما میگیم نه ادویه مشکل نداره، درمانش ادویه است، چون ما داروی که میدیم یا فلفل داره یا زنجفیل داره یا این چیزا داره، برای که بدو پر زنجفیل است فلفل بله؟ بله ولی منافاتی نداره، ما اعتقاد داریم که اینا را برای معده خوبه، چون بعضی چیزها باید همیشه بخورن.
برای استفاده اینها
در غذا هم اومده؟ بله بله. خب بعد میفرماید که غذاهای غیر ارگانیک، اصلاح ژنتیکی شده ها، تراریخته، اینا کود شیمیایی که به گیاهان میدن، این باعث میشه که معده ورم کنه. کود شیمیایی، غذاهای آلوده و کثیف که تمیزی و پاکیزگی بایستی رعایت بشه. بله مواد نگهدارنده، این مواد شیمیایی، مواد نگهدارنده در غذا، نوشابه اینا باعث ورم معده است. خب اون اگر این گاستریت حاد، گاستریت مزمن کدومه؟ این ورم در اطراف زخمای معده، معده که زخم میشه، اطراف زخم وقتی ورم میکنه این بهش میگن گاستریت مزمن. خب علائم این بیماری کوفتگی، احساس خستگی، بی اشتهایی، میل به غذا ندارم، احساس پر بودن، نه اینکه معده ورم کرده احساس میکنه پره، همیشه احساس میکنه معده پره، تهوع، سردرد، سرگیجه، استفراغ، البته استفراغ انسان وقتی استفراغ میکنه معده را تسکین میده، تشنگی شدید، حالت بهت، نفس تند، بزرگ شدن شکم، حساس شدن شکم، سفت بودن شکم، بله، و در مزمن هم اختلال میشه در عمل حرکتی معده است. درمان خود استفراغ، خوب استفراغ عمدی، کم کردن وعده های غذا یعنی حذف نهار، استراحت، استفاده از نمک قبل و بعد از غذا، خوب جویدن غذا، جویدن غذا، عدم مصرف داروهای شیمیایی، مواد شیمیایی. درمان اصلیش مرکب دو، جامع امام رضا با آب زیره، هضم کننده، خوردن انار با پی یا پوست انار، اینا درمانهای که مهمش. درمان دیگری هم وجود داره انشاءالله. بله میشه. و صلی الله علیه.